ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. چند پژوهشگر، نویسنده و مترجم در ایران از سوی نهادهای اطلاعاتی احضار یا بازداشت شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران از دولت خواست بر تعهد خود در دفاع از آزادی مطبوعات بایستد. آتش سوزی در پالایشگاه نفت سمنان دست کم یک مفقود بر جای گذاشت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. دست کم 4 پژوهشگر، نویسنده و مترجم از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازداشت شدند. پرویز صداقت، اقتصاددان، روزنامه نگار و پژوهشگر، محمد مالجو، استاد اقتصاد، نویسنده و مترجم، مهسا اسدالله نژاد، جامعه شناس سیاسی و پژوهشگر، و شیرین کریمی، نویسنده و مترجم، در جریان موج تازه برخورد با پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی با احضار و بازداشت نهادهای اطلاعاتی مواجه شدند. این در حالی است که برخی منابع از احضار و بازجویی شماری دیگر از کارشناسان و پژوهشگران اجتماعی و اقتصادی در ایران خبر دادند. هنوز دلایل رسمی و اتهام‌های احتمالی این افراد از سوی قوه قضاییه اعلام نشده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای خواستار توقف فشار حکومت بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران شد و از دولت خواست بر تعهد خود در دفاع از آزادی مطبوعات پایبند باشد. در بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران آمده که مسدود شدن سایت‌ها و کانال‌های رسمی رسانه‌هایی چون انتخاب، رکنا، آسیا، دیدار نیوز و به تازگی هم میهن بخشی از روند نگران کننده محدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توقیف و تهدید رسانه‌ها را محکوم می‌کند و از دولت می‌خواهد بر تعهد قانونی خود در دفاع از آزادی مطبوعات بایستد، امری که تاکنون نشانه روشنی از آن دیده نشده است. توقیف رسانه‌ها و محدودسازی دسترسی به اطلاعات در جمهوری اسلامی ایران سال هاست که به عنوان یکی از ابزارهای حکومت برای کنترل جریان اطلاعات و سانسور به کار می‌رود. عذرخواهی می‌کنم. رسانه‌های ایران گزارش دادند که آتش سوزی صبح سه‌شنبه در یک پالایشگاه نفت در استان سمنان دست کم یک مفقود و سه زخمی بر جای گذاشت. حسین درخشان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان، از تداوم روند عملیات اطفای حریق در پالایشگاه نفت شهرک صنعتی جنت آباد ایوانکی خبر داد و گفت دست کم یک کارگر مفقود و 3 تن زخمی شدند. در همین حال فرماندار گرمسار گفت که آتش سوزی گسترده در شرکت پالایش نفت ایوانکی تقریبا مهار شده، اما عملیات اطفای حریق و سرسازی نقاط دوچار آتش همچنان ادامه دارد. رسانه‌ها در ایران بدون ارائه جزئیاتی درباره حادثه خبر دادند که تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی همچنان ادامه دارد. اما پدیده شگفت‌انگیز انتخابات شهرداری نیویورک بیشک زهران ممدانی است. چهره جوان که خود را سوسیالیست دموکرات توصیف می‌کند و با بکار گرفتن ماهرانه شبکه‌های اجتماعی و به میدان آوردن جوانان در مبارزات انتخاباتی، معادلات معمول سیاسی را برهم زده است. بریم با مهرداد میردامادی بیشتر بشنویم درباره زهران ممدانی.
My name is Zohran Mamdani and I am running to make the city affordable.
او زهران ممدانی است و برای معقول کردن هزینه‌های شهر نیویورک نامزد شده است. تنها در عرض چند ماه این جوان 34 ساله از یک نامزد گمنام و بدون بخت و اقبال برای برنده شدن در انتخابات شهرداری شهر نیویورک به یک چهره ملی بدل شد. او با یک پیروزی غیرمنتظره در انتخابات مقدماتی خرداد ماه که در آن جوانان 18 تا 29 سال بالاترین نرخ مشارکت را داشتند، همه را شگفت زده کرد. زهران فرزند محمود ممدانی، استاد دانشگاه کلمبیا، و میرا نایر، کارگردان سرشناس هندی است. در صورت پیروزی در انتخابات، نخستین شهردار مسلمان و هندی آمریکایی تاریخ نیویورک خواهد بود. رقبای او اندرو کومو، فرماندار سابق، و کرتیس سلیوا، نامزد جمهوری خواه هستند. محور اصلی کارزار انتخاباتی زهران ممدانی عدالت اقتصادی، مسکن و حمل و نقل است. I'll freeze the rent for millions of tenants,
make buses fast and free. اجاره بها را برای میلیون ها مستاجر ثابت نگه می دارم. اتوبوس ها را سریع و رایگان می کنم و مهد کودک های همگانی تأسیس می کنم. قبل از اینکه از بودجه آن بپرسید، هزینه را با گرفتن مالیات از ثروتمندان تأمین می کنم.
این ایده ها با انتقادهای زیادی روبرو شده. منتقدان چپگرا آنها را غیر واقع بینانه می دانند و محافظه‌کاران از جمله رئیس جمهور دونالد ترامپ که او را کمونیست خوانده دیدگاه‌هایش را افراطی و خطرناک توصیف می کنند. اما زهران ممدانی اصرار دارد که پیامش فراتر از خط‌کشی های حزبی است.
من مشتاقم که شهردار باشم، نه فقط شهردار کسانی که به من رأی دادند، بلکه شهردار تمام اهالی 8.5 میلیون نفره نیویورک. می‌خواهم شهردار تک تک افرادی باشم که این شهر را خانه خود می‌دانند و این شامل نیویورکی‌های یهودی نیز می‌شود که ممکن است نسبت به مواضع من درباره اسرائیل و فلسطین نگرانی داشته یا مخالف نظراتم باشند.
About Israel and Palestine. ظهور زهران ممدانی که با حمایت ائتلاف‌های مترقی و شور و شوق مردمی همراه است، او را به صدایی برای نسل جدید تبدیل کرده که ساختار قدرت سنتی شهر نیویورک را به چالش می‌کشد. با این حال، پرسش اصلی برای رأی دهندگان نیویورکی همچنان پابرجاست. آیا زهران ممدانی واقعاً می‌تواند بحران هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در این کلان شهر را بدون داشتن سابقه اجرایی حل و فصل کند؟ پاسخ این پرسش سرنوشت انتخابات نیویورک را رقم خواهد زد.
بله، درباره زهران ممدانی میشنیدید از مرداد میردامادی همکارم. من به اشتباه زهران ممدانی رو زهران ممدانی تلفظ کردم، عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان محترم. و ادامه خبرها، صبح سه‌شنبه به وقت محلی رأی دهندگان در نیمی از ایالت‌های آمریکا برای تعیین فرمانداران، شهرداران و مقام‌های محلی به پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاب شهرداری جدید نیویورک که همونطور که در گزارش آقای میردامادی هم شنیدید که در اون زهران ممدانی نامزد حزب دموکرات در نظرسنجی‌ها پیشتاز رقابت‌هاست، یکی از مهم‌ترین وقایع انتخابات امسال ارزیابی شده. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه فرمانداران ایالت‌های ویرجینیا و نیوجرسی هم تعیین خواهند شد. در کالیفرنیا طرحی به رأی گذاشته شده که در صورت تصویب آن با تغییر نقشه جغرافیایی مناطق مختلف، تعداد نمایندگان این ایالت در مجلس نمایندگان ایالات متحده افزایش خواهد یافت. این طرح در واکنش به تصویب طرحی مشابه در تگزاس برای افزودن دست کم 5 نماینده حزب جمهوری خواه به تعداد نمایندگان این ایالت به رأی گذاشته می شود. رأی‌گیری روز سه‌شنبه به عنوان نخستین قدم دموکرات‌ها برای کسب اکثریت کرسی‌های کنگره آمریکا در انتخابات میان دوره‌ای سال آینده ارزیابی شده است. وزارت دفاع بلاروس اعلام کرده که هیئتی نظامی از نیروی هوایی ایران در مینسک حضور دارد و طرفین در حال بررسی همکاری‌ها در حوزه پدافند هوایی هستند. این سفر 4 روزه با دیدار آندره لوکیانوویچ، فرمانده نیروی هوایی و پدافند جمهوری بلاروس، و حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ایران آغاز شد. فرماندهان نیروی هوایی دو کشور با بررسی وضعیت روابط دو جانبه درباره راهکارهایی برای تعمیق همکاری‌ها در حوزه نیروی هوایی و به طور مشخص پدافند هوایی مذاکره کردند. اوایل تابستان ارتش بلاروس برای نخستین بار پهپاد ایرانی شاهد 136 را به عنوان بخشی از زرادخانه خود در مینسک به نمایش گذاشت و از دیگر سو با آسیب دیدن پدافند هوایی ایران در جنگ 12 روزه با اسرائیل، فرماندهی نیروی هوایی برای ترمیم و بازسازی شبکه پدافندی با بلاروس وارد مذاکره شد. نخست وزیر عراق میگوید با حضور نیروی خارجی در عراق قادر به خلع سلاح گروه‌های مسلح نیست و سه حزب راستگرای جمهوری چک توافقنامه ائتلاف امضا کردند. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.